بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بحثمون در طائفه چهارم از طوائف مربوط به وجوب اتمام صلات و صیام در سفر بود، روایات مربوط به شرط پنجم از شروط تقصیر در سفر، که چنین نباشد که کسانی نباشد که لیس له دار و مقام باشد، بلکه مقر و مقام داشته باشد. کسی که مقر و مقامی دارد اگر سفر رفت، در سفر باید نمازش شکسته باشد و روزه نگیرد، اما اگر مقام و مقر ندارد اصلا چنین نیست. طائفه چهارم گفتیم طائفه ای است که حکم رو برده روی عناوین خاصه ای، نظیر حالا ملاح و مکاری و اینها، ولی با وصفی که این وصف لااقل اشعار به تعلیل دارد، به وصف یختلفون، این رفت و شد میکنند که همون نتیجه عدم استقرار در مکان واحد رو میرساند. سه روایت از این روایت رو ما قبلا بحث کردیم، به اضافه روایت چهارم صحیحه عبدالله ابن سنان، این رو هم بحث کردیم. منتها صحیحه عبدالله ابن سنان رو در ذیل روایت سوم، یعنی روایت یونس ابن عبدالرحمن، ذکر کردیم برای توضیح اون چه در اون روایت یونس آمده بود. روایت دیگر از همین طائفه که حالا میتونید روایت چهارم حساب کنید اگر صحیحه عبدالله ابن سنان رو نیارید جز این طائفه، یا روایت پنجم بشمارید، صحیحه محمد ابن جزک قال. این که میگیم صحیح هست چون تمام رجال سند در این روایت همه صحاحند، ثقاتند، موثقینند، من جمله خود محمد بن جزک، شیخ توفیقش کرد. قال کتبت الى ابی الحسن الثالث، امام هادی صلوات الله تعالی، ان لی جمالا. در این مسائل تحقیق شده، حالا اون قدیمی که هیچ، تو این قدیمی که خیلی غلط داره، تو این تحقیق شده یه اهل البیتی هم سر میم جمال تشدید گذاشته، یعنی جمال، نه این اشتباهه، جمال نیست، انلی جمال و جمالا، شطور دارم، شطور ازید، ولی قوام علیها، کسی هم داریم که این اداره میکند این شطورها رو، قائم به امر این شطور هست، پس خودم همراه با قافله الزاماً حرکت نمی کنم، یه قافله ایست، شترهای او، اون قافله شترهای منه، من کسی گذاشتم که اداره می کند این قافله را. ولستو اخرج فیها، من با این قافله معمولاً سفر نمیرم، الا فی طریق مکه، مگر در موسم حج، لرغبتی فی الحج، چون رغبت دارم به حج، حج رو دوست دارم، در سفر حج با قافله میرم، اما همیشه با قافله حرکت نمی کنم. او فی الندرت الى بعض المواضع، یا نادرن به بعضی از جاها که میخواد قافله بره، اگه کاری داشته باشم مثلا چیزی، گاهی نادرن با این قافله حرکت میکنم، اما همیشه من با قافله نیستم. فما یجب علیه اذا انا خرجت معهم انا اعمال، وظیفه‌ام چیه؟ حالا اگه من یه وقتی رفتم با این قافله حرکت کردم، قافله قافله منه، از این نظر که من مالک جمال هستم، مالک این شترها من هستم، قافله قافله منه، اگر با این قافله یه بار به دلیلی رفتم سفر کردم، باید نمازم رو شکسته بخونم یا نمازم باید تمام بشه. ایجب علی التقصیر فی الصلاه و الصیام فی السفر او تمام، یا اینکه او بله صیام به سفر او تمام. فوقع علیه السلام اذا کنت لا تلزمها ولا تخرج معها فی کل سفر الا الى مکه فعلیک تقصیر و افطار، اگر همیشه با این قافله بیرون نمیری، گهگاهی میری، نه اگر رفتی باید چیکار کنی؟ باید نماز شکسته باشه باید روزت هم نگیری افطار کنی. خب این مفهوم داره. این کنت لا تلزمها مفهومش چیه؟ مفهومش اینه کنت تلزمها، اگر همیشه با این قافله حرکت میکنی، قافله هم همیشه میاد و میاد، میاد و میاد. اگر همیشه با این کنت تلزمها مفهومش این میشه. نص منطوق اینه این کنت لا تلزمها ولا تخرج معها فی کل سفر الا الى مکه فعليك تقصیر و افطار. خب مفهومش چی میشه؟ این کنت تلزمها و تخرج معها فی کل سفر، این لیس عليك تقصیر ولا افطار، باید هم نمازت رو تمام بخوانی هم باید روزه رو بگیری. این روایت در وسائل شیعه است، باب صلات المسافر، باب 12، حدیث 4. سند صحیح است، دلالت روایت هم به همون مضمونی که ما ادعا کردیم تامه، که از این کنت لا تلزمها همون معنی اختلاف میفهمیم. یعنی مفهومش چی میشه؟ این کنت تلزمها، یعنی اگه همیشه با این قافله حرکت میکنی میری میای، این تلزمها میشه چی؟ میشه تقریبا مرادف همون اختلاف یا مرادف رفت و شد. اگر همیشه در حال رفت و شد هستی با این قافله، باید نمازت تمام بشه، باید روزت هم بگیری. اگر نه همیشه در حال رفت و شد نیستی، گهگاهی با این قافله میری، نه اینجا باید نمازت رو شکسته بخوانی، روزه رو هم باید نگیری. پس این روایت هم میشه جزء همین روایت طائفه چهارمی که ملاک رو، یعنی استشعار میشود که ملاک رو در وجوب تمام در سفر و وجوب صیام در سفر چه میداند؟ همین رفت و آمد شد و رفت و شد، یا به تعبیری الا یکون له دار و مقام، یا همون چیزی که ما گفتیم که به نظر میرسد که اون چه موضوع وجوب تمام در سفر است این است که مقر و مقام نداشته باشه، دائم در حال حرکت باشه. حالا این حدش چیست؟ حدش روایت دیگر معین کردند که این حد همیشه در حال سفر بودن چقدره؟ که حدش این است که در روز در یک جا نمونه. این حدش رو بعد روایت دیگر معین میکنند. این هم روایت چهارم. روایت پنجم روایت علی ابن جعفر است، این رو هم ما اندر سند صحیح میدانیم. فی کتابه عن اخیه، چون کتاب علی ابن جعفر وصولش به اصحاب کتب اربعه قطعی است، یعنی سند دارن اینها و سندش سند صحیحه و از طرق متعدد هم به اونها رسیده، به اضافه این که به نظر می رسد در زمان اصحاب کتب اربعه کتاب علی ابن جعفر متواتر بوده، چون علی ابن جعفر بوده است برادر امام و پسر امام و عموی امام و شخصیت معروف و چهره بسیار جا افتاده بود، از کتابش متداول بوده بین شیعه. ان اخی از حضرت کاظم صلوات الله علیه. قال سألته عن المکارین، عرض کردم توی وزم همین چاپی ها یا مکارین رو که می نویسن مکاریین می نویسن، غلط، دو تا یه نداره، همون یک کافی مکارین. سألته عن المكارين الذين يختلفون الى النيل. ببین عبارت وصف مکاری رو چی آورده؟ یختلفون الى النيل. گفتم معنی یختلفو یعنی چه؟ رفت و شد میکنه. حالا چون هفته وحدت این رو اضافه کنیم، این روایتی که معمولا اهل سنت بیشتر روایت میکنند، بین ما هم هست این روایت، از طرق ما هم روایت شده که اختلاف امتی رحمه، امام صادق میفرماید که این اختلاف امتی، مراد از اختلاف این رفت و شده، با هم رفت و شد داشته باشید، با هم دیگه به هم دیگه سر بزنید، زائر زیارت کنید، تزاور کنید، اختلاف کجاش رحمته؟ خود قرآن کریم به صراحت میگه که هر ثبت خدمت شما که ما وقتی بخوایم یه امت رو عذاب کنیم بگید چون اختلاف میاندازیم. او هر ثبت آیه کریمه او یجعلکم شیعا و یذیق بأسکم، قل هو القادر على ان ينزل علیکم، همچه مزمونی عذابا و یذیق بعضکم بأس بعض، این که یه امتی با هم دیگه درگیر بشن، اختلاف داشته بشن، یکی بگه اون بگه نه، این بگه آره، این بگه نه. اصلا اختلاف رحمت نیست. شاهدش هم آیه دیگر، و ما یزالون یختلفون الا من رحم ربک، که این رحم ربک چی شده؟ استثناء شده از یختلفون. این هم شاهد این تفسیری است که برای این روایت آمده که نمیتونه اختلاف رحمت باشه. از حضرت فرمود، نص حضرت، نص فرمایش حضرت که مراد این اختلاف، اختلاف یعنی رفت و شده، نه اختلاف به معنی تنافر، به معنی تخالف، به معنی اینکه یک چیزی بگه او باش اختلاف کنه. کجاش اختلاف، کجاش رحمته؟ باش اختلاف رحمت نیست. اگر حرف حق، حق اگر حرف حرف حق، خب همه با حرف حق باشن بهتره دیگه. کسی با حرف حق اختلاف کنه یعنی؟ اگر حرف حرف باطله، همشون بر باطلن، بازم رحمت نیست. خلاصه چه این که یک طرفشون حق باشه، هر دو طرفشون که نمیشه حق باشن، با هم هم اختلاف کنن، نمیشه، این معقول نیست، اجتماع نقیزه میشه. پس اگه اختلاف کنن، یا یک طرفشون حق، یک طرفشون باطل، یا هر دوشون باطلن، به تو حرف بی خود میزن و هر دوشون نمیتواند رحمت باشه. به هر حال این به این مناسبت خواستم به این مسئله اشاره کنم که خلاصه مختلف یا اختلاف که گفته میشه در این روایات، مراد از این اختلاف رفت و شده. سألته عن المكارين الذين يختلفون الى النيل. نیل یه منطقه نزدیک بغداده، یعنی بین کوفه و بغداد. اهل کوفه زیاد به نیل میرفتن و میامدن. این نیل، نیل مصر نیست، اشتباه نشه. هل عليهم تمام الصلاه؟ یه عده هستن رفت و آمد میکنن به نیل، اونجا تجارت میکنن، میرن میان، خرید و فروش دارن. اینا باید نمازشون تمام باشه یا نمازشون کامل یا شکسته بخواد؟ قال اذا كان مختلفهم فليصوموا وليتموا. اگر همیشه در حال رفت و شدن، اذا كان مختلفهم، یعنی چی مختلفهم؟ مختلفهم یعنی اونجا مکان رفت و شد اونهاست. یعنی چی؟ یعنی معمولا همیشه در حال رفت و شد. اگه اینجوریه، فلیتم السلام الا ان یجد بهم المسیر، یا یجد بهم سیر یا مسیر، فلیقصروا ولیفطروا. حالا ما در طائفه پنجم، طائفه مربوط به روایات یجد بهم السیر رو مستقلا بحث میکنیم، چون روایت متعددی داریم که در رابطه با همین کثیر السفرها آمده، در حالی که میفهمد که اگر این کثیر السفری که دائم در رفت و شده، اگر یجد به سر، این نه، این باید نمازشو شکسته بخواند، باید روزه هم نگیرد، ما افطار کن. یعنی چی یجد به سر؟ خیلی هم فقها بحث کردند که یعنی چی یجد به سر. ما عرضمون این است که حالا چون ما این روایت رو که آوردیم، به لحاظ اون صدر روایت، این روایت رو در این طائفه آوردیم که اذا کان مختلفه هم یا یختلفون الى النیل، چون کلمه اختلاف داشته مثلا ربط شد و وجوب اتمام رو برده روی چی؟ برده روی کسانی که رفت و شد دارند. همون عنوانی میشه که ما در این طائفه پنجم یا طائفه چهارم، بله مورد بحث ما طائفه چهارم، طایفه چهارمی که گفتیم حکم رو بردن روی چی؟ روایتی که حکم برده روی عدم استقرار یا روی رفت و آمد کردن، اختلاف و رفت و شد و لیس له دار و مقام و امثال این عبارات، که همه در معنی این است که یک جا مستقر نباشه. این رو ما به این مناسبت این روایت رو در این طایفه آوردیم، منتها زیلش این روایت رو میبرد در چی؟ در روایت پنجم، روایت طائفه پنجم که بعد بحث میکنیم. اما خب ناچاریم این مقدار در روایت زیل روایت هم بحث کنیم اینجا، تا بعد مفصلترش رو در خود طائفه پنجم بحث کنیم. صدر روایت معلوم معناش چیه؟ اذا کان مختلفهم فلیصوموا ولیتموا الصلاة. اگر نیل، که این نیل فاصله هم داشته، هم با بغداد هم با کوفه، به هر حال فاصله یعنی مسافت بوده، میاد که اگه اینجا رفت و آمدشون همیشگیه، اونجا مختلفشون هست، یعنی همیشه رفت و آمد میکنن، اونجا که میان باید نمازشون تمام باشه، روزشون هم بگیر. این که معلوم در صدر روایت بحثی نیست. صد روایت هم شاهد بر همین مطلبی است که ما ادعا کردیم، یعنی مربوط میکند مطلب رو به کثرت رفت و آمد، همینی که فقهای قدیم از اون به کثرت السفر تعبیر کردن، یا سفر هو اکثر من حضره. ما در آینده خواهیم گفت این نمیشود فرمایش فقهای قدما رو به این سادگیش رد شد. این بی خود نبوده که این همه تأکید داشتن که ملاک کثرت سفره، یا ملاک این است که ان یکون سفر هو اکثر من حضره. حالا این کثرت سفر به چه تحقق پیدا می کند، این رو خودشون هم بعد تفسیر کردن، تعیین کردن، گفتن مراد ما از این کثرت سفر یا ان یکون سفر هو اکثر من حضره یعنی ده روز اقامت در یک جا نداشته باشه. خیلی چیز روشن. قدما از روایت این فهمیدن، حتی از روایت دیگری که بیوتهم معهم دارد یا نمیدونم لانه عملهم، از همه این حوارات فهموند که ملاک اینه، ملاک کثرت سفره، ملاک ان یکون سفره و اکثر من حضره است. حالا پس صدر روایت جای بحث نداره، اون ذیل روایت جای بحث داره. یعنی چه؟ همین انسانهایی که یختلفون الا ان یجد بهم السیر فلیقصروا ولیفطروا. ما در روایات بعدی که میان بحث میکنیم به این مطلب اشاره خواهیم کرد که منظور از یجد بهم السیر این است که طوری حرکت کنند که بین مقصد و مبدا توقفی نداشته باشه، و طوری حرکت کنند که یا برای نوبت نماز بعدی برگردن به وطنشون، یا برن به یه جایی که چی؟ برن به یه جایی که اونجا قصد ده روز داشته باشن. یجد بهم السیر یعنی تو راه خلاصه توقفی که این توقف عشرة ایام باشد توش نباشه. این رو حالا میگم سفر متصلی باشد که لا ينتهي الا الى الوطن، یا الى مکانی که یقصدون بهی اقامت عشرة ایام. این مورد از یجد بهم السیر و طبق قرینه ای که بعد بیان خواهیم کرد. ولذا ما اینجا الا ان یجد بهم السیر فلیقصروا ولیفطروا، یعنی که اگر از وطنش آمده بیرون، بله دائما رفت آمد میکنه، اما وقتی رفت آمد میکنه طوری رفت آمد میکنه که مثلا فرض کنید که میرد و اونجا ده روز میمونه، سفر رو تند میکنه که دیگه قبل از اینکه به وقت نماز برسه میرسه به چی؟ میرسه به اون محلی که ده روز میخواد بمونه، یا اصلا میرد و میاد قبل از اول صبح بعد از نماز صبح حرکت میکنه میره تا اونجا و برمیگرده دوباره به وطنش نماز میخونه. اینجا یجد بهم السیر. اگر بخواد توی راه نماز بخواند، این کسی که توقف عشرة ایام نداره مثلا، این اگر بخواد تو راه نماز بخواند باید نماز شکسته، چون این برمیگرده به کجا؟ به وطنش برمیگرده دوباره. ولذا این سفر سفری است که هم اولش وطنه هم آخرش وطنه. لذا فاصله ده روز که گفتیم باید اگر بخواهد سفرش سفر متصلی باشد، اگر سفر سفری بخواهد باشد تکتر سفر بخواهد تحقیق، باید بین این سفر وطن نباشد، نزول در وطن نباشه، نزول در مکانی که قصد اقامت عشرة ایام باشد نداشته باشه. پس این یجد بهم السیر طوری حرکت کند که توقف بعدیش کجا باشه؟ جایی باشد که قصد اقامت ده روزه، یا توقف بعدیش جایی باشه که وطنشه. حالا این رو بعد بیشتر توضیح خواهیم داد که مراد از یجد بهم السیر چه. خلاصه این یجد بهم السیر منافاتی با اون روایات قبلی نخواهد داشت. این از این روایات طائفه چهارم. بحث سر یجد بهم السیر، اون که مختلف هم این همیشه رفت و شد کنه، حالا سفر حج هم بره، سفر حج که رفت بعد دوباره میاد سفر دیگه میره بعد از سفر حج، همه سفر حج که نیست، اول سفر حج بود بعد میره سفر دیگه، شهرستان دیگه، جای دیگه میره، میاد میره. این که گفتیم قرینش این روایت مرسله محمد ابن عمران اشعری است که حالا این رو بعد هم میخوانیم و تا اینجا هم ما متعرض به این روایت میشیم که مراد از یجد بهم السر این است که ما گفتیم. روایت این است، عمران ابن محمد اشعری عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله عليه السلام الجمال والمكاري اذا جد بهم السير فليقصروا فيما بين المنزلين ويتم في المنزل. شاهد ما انجز يقصر ما بين المنزلين ويتم في المنزل، يعني یعنی طوری باشه که مبدأش مثلا وطن است، منتهای سفر دیگه بین این منتهای سفر توقفی نداشته باشه. میفرماید که فلیقصروا ما بین المنزلین، اگر تو راه بخوان نماز بخوانند خب نمازشون شکسته است، منتها اگر بخوان وقتی رسیدن به مقصدشون که مقصدشون ده روز اقامته، جایی است که میخوان در روز اقامت کنه یا مقصدشون وطنشون هست، اونجا دیگه باید نمازشون تمام باشه. تمام بوده نمازشون از این ناحیه است که به مقصد رسیدن، یعنی به مقصدی که وطنشون هست یا به مقصدی که محل اقامت در روزشون هست. و الا این که مسافر باشه و با این که مسافره و حکم سفر داره ما بین المنزلین قصر بخواند، به منظر منزلش یعنی اونجا که رسید در مقصدش تمام بخواند، این معنی نداره، با هیچ روایتی سازگار نیست، با اقوال فقها هم همچه چیزی ما نداریم. در یک قولی از اقوال که مثلا اگه کسی سفر رفت در بین راه نمازش شکسته باشه وقتی رسید به مقصد نمازش تمام باشه، مگر اینکه اونجا قصد در روز داشته باشه. بله، و این صریح روایات دیگر است، یعنی این مسئله برای ما قطعی است. این به اصطلاح وجه حملی در این روایت وجود ندارد غیر از یک وجه حمل، همون وجه حملی که ما گفتیم، که یعنی ما بین المنزل چگونه یقصر و یتم در منزل، یعنی وقتی حرکت میکند به اون مقصدی که میخواد برسد، اون مقصد قصد ده روز میخواد بکنه، وقتی قصد در اونجا بکنه یتم فی المنزل و یقصر ما بین المبدا و المقصد. یقصر چون دیگه این کثیر السفر حساب نمیشه. چرا؟ چون قصد اقامت در روز داره در مقصدش، دیگه کثیر السفر حساب نمیشه تا اینکه در راه هم نمازش تمام باشه روزش رو هم بگیرد. این از طائفه چهارم. طائفه پنجم گفتیم، طائفه پنجم طائفه مربوط به همین روایت یجد بهم السیر است. بفرمایید. می‌دونم. خب اونجا میگه اول میگه اگر مختلفشون باشه، اگه اختلاف بکنن رفت و آمد بکنن باید تمام باشه نمازش، اگر نه یجد بهم السیر اینجا میفرماید که باید چیکار کنن، باید نمازش شکسته باشه. این شق مقابل اون شقه، که اون وقت شق مقابل اون شقی باید باشه متعین میشه در همین که ما گفتیم، این شق مقابل اون شقه. روایت رو بخونیم بار دیگه، روایت همون علی بن جعفر میفرماید که سألت عن المكارين الذين يختلفون الى النيل هل عليهم تمام الصلاه، فرمود اذا كان مختلفهم فليصوموا وليتموا الصلاه، اگر رفت و شد دارند نمازشون کامله روزه هم باید بگیره. الا ان يجد بهم السير، بس اگه يجد بهم السير چیه؟ ان لا يتمون الصلاه يقصرون. لذا گفتیم باید توجیه بشه، یعنی چه الا ان يجد بهم السير چرا يقصرون؟ گفتیم این وجه حملش این است که در روایت محمد بن عمران اشعری آمده که همین عبارت آمده و در اونجا فرموده است که یقصرون در بین را یتمون در چی؟ در منزل. خب این متعین کجا یعنی چی؟ چه منزلی است؟ این منزل یعنی منزلی که یتمون فی الصلاه، یعنی منزلی که یقصدون به اقامت عشرة ایام. حالا یجد دبام السد یعنی شتاب در سیر، یعنی کسی که شتاب. سیرها دو جور بوده، سیرهای معمولی و متعارف بوده، قافله ها حرکت میکردن به طور متعارف از جایی به جایی میخواستن برن. مثلا فرض کنید در روز معمولا 8 فرسخ طی میکرد. یجد بهم السیر، گاهی طرف پستچی بوده، مأموریت داشته، سوار اسب تازی میشده، اسب تندرو، همین راهی رو که دیگران میرفتند صبح تا شب اونجا میرسیدن، این اصلا 2 ساعته میرفت و برمیگشته، 3 ساعته میرفت و برمیگشته. این یجد بهم السیر، این یعنی یجد بهم السیر، یعنی تند با شتاب برند. ما گاهی گفتیم که این حالا کسانی که گاهی تشکیک میکنند در قافله سید الشهدا، قافله اسرا، که اینا چگونه از کربلا تا کوفه، از کوفه تا شام رفتند و بعد 40 تونستند برن. بابا اون قافله شون که قافله یکی نبوده که برای گردش رفته باشند که هن هن باشن برن، نه اینا رو یجد و بهم السیر بوده به اصطلاح، اینا تون میرفتن، تون اینا رو میبردن. بله خب میرسیدن، چیز خیلی مهم نیست. طائفه پنجم از روایات، روایات مفصله است. ظاهرا وقت ما تمام شد، حرف ما تمام نشده، وقت ما تمام شد. انشاءالله ادامه بحث رو فردا دنبال میکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.